بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می‌فرمایند وقتی که می‌خوای به دنبال علم بری، در وهله اول حقیقت عبودیت را باید در خودت بیابی، خودت را عبد بدانی. و عبد هم یک آثاری دارد، یک لوازمی داره. عبد دانستن التزام به یک سری مسائل و مطالبه. انسان گتره که نمیتونه بگه من عبدم. مثل این که یه شخص بیاد پیش رفیقش و اظهار محبت کنه، اظهار ود کنه، اظهار ایثار کنه، اظهار انفاق کنه، و وقتی که در جای خود و در موقعیت خودش قرار میگیرن از این مسائل خبری نباشه. اینها چیه؟ دروغه، کذبه. یه روز عرض کردم ظاهرن خدمتون، یه مادری بود، مولانا در مثنوی میاره این قصه را دیگه، ای فدای دخترش میشد، نمیدانم هزار جان داشته باشم به قربانت اگر خدا منو فدای تو کنه، پیش مرگت کنه، پیش از این چیزها. این که دختر مریض شد، یک شب این گاوه توی حیاتشون، این آمده بود بیاد آب بخوره، حرکت کرده بود نصف شب، سرش رفته بود توی دیگ، گیر کرده بود، اون دیگ رو برداشته بود، سرش با هم دیگ بلند شده بود، خب چون جایی رو نمیدید آمد تو خونه. این خیال کرد عزرائیل آمده، آمده تو اتاق این. بعد گفت اسم دخترش مهستی بود، گفت ملک الموت من نه مهستیم، من یکی پیرزال مهنتیم، مهستی تو اون اتاق. و اینجا معلوم میشه که شخص چند مرد حلاجه و تا چقدر در ادعای محبت صادقه. علایه کسی که ادعای عبودیت را می کند، این ادعا یک لوازمی داره که امام صادق علیه السلام در فقرات بعد میان و لوازم عبودیت را بیان می کنند. انشاءالله شاید در یکی دو جلسه آینده دیگه به اون لوازم عبودیت که حضرت می فرمان برسیم. خب در جلسات گذشته عرض شد که چرا امام می فرماید اگر به دنبال علم می روی در وهله اول این قدم رو باید برداری، خودت را در قبال پروردگار بنده بیابی، نه مولا. به پروردگار امر و نهی نکنی، امر او را اطاعت کنی. وطلب العلم باستعماله، علم را برای بکارگیری او پیگیر کن و به دنبال برو. از خود علم استعمال او را مد نظر داشته باش، نه مسائل دیگر را در جانب اون علم، نه منافع دنیا را، نه هوا و هوس را. منظور از علم رسیدن به حقیقت و مفهوم و حق اون علم باشه، نه مسائل دیگر را، چون در خیلی از اوقات مطلب بر انسان مشتبه میشه. حتی ممکن است انسان ادعای حق رو داشته باشه و مدعی پیروی و ابلاغ حق هست، اما حقی که از زبان او برمی آید اونقدر که برای این حق اعمال رویه می کند و دلسوزی می کنه و تحرک می کنه و حمیت از خود نشان می دهد، اگر این حق از زبان کسی برآید اینقدر از خود تحرک نشان نمی ده. یک شخص از دوستان ما نقل می کرد که یک نفر از آیان در تهران یک مسجدی داشت، البته او از دنیا رفته، و یک روز حرکت میکنه و میاد به سمت مسجد، میبینه یه چند نفر جوان نشستن همون زمان سابق و اینها مشغول قماربازی هستن کناره، و این میاد رد میشه و اونها اعتنا نمی کنن و همینطور به این لهو و لعب و قمار اینها ادامه میدن. این عصا داشته و پیرمرد هم بوده، عصا رو بلند میکنه به جون اینها و میگه خجالت نمیکشید در حیطه و در محدوده مسجد من داره قماربازی میشه؟ خلاصه عصا رو میکشه و اونا هم فرار میکنن. بعد رو میکنه به این میگه من اجازه نمیدم از اون جایی که از منزلم هست و حرکت میکنم و تا میام در مسجد کسی بر خلاف رضای خدا بخواد کاری انجام بده، بخواد چیزی بکنه. خب ظاهر مسئله رو اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که مطلب صحیحی است. بالاخره نهی از منکره، معنا نداره که یه چند نفر بشینن و قماربازی بکنن و شطرنج بازی بکنن و حرامه. و باید جلوگیری کرد، باید ممانعت کرد و مراتب نهی از منکر هم خب متفاوته. خب این یه مسئله. از طرف دیگر بالاخره ایشون امام محله، امام جماعت محله، امام جماعت مسجده، این خلاف شعار مبانی اسلامی است، خلاف اون هیمنه و ارزش و اون علو و رفعت مبانی اسلام و شعارهای اسلام است که در اون مخالفت باش بشه، اینطور مخالفت علنی بشه. اینها همه به جای خودش محفوظ، اما صحبت در اینه اگر ما از این آقا این سوال را بکنیم، چون در محدوده مسجد شما هست و به شما بر میخوره نهی از منکر میکنید، یا اگر جای دیگر میشنیدی که فرض کنید که در فلان منطقه از تهران یا فلان منطقه از شهرستان مردم میشینن و قماربازی میکنن، به همین مقدار عصبانی میشدی و ناراحت میشدی، زود خدا مچه آدم رو میگیره. اونجا نمیشه دیگه سر خدا رو کلاه گذاشت. چون الان در مسیرت هست تو ناراحتی، یا اینکه چون میبینی عمل خلاف داره انجام میشه ناراحتی، اتفاق میکنی. اینجاست که شیطان میاد و از خود راه خدا میاد میونبر میزنه با آدم، از خود احکام الهی میاد. او که نمیاد فرض بکنید که یک جام شراب بیاد فرض کنید که به فلان آقای مسجد هدیه کنه، خب او نمیخوره. البته عرض کردیم بعضی هم خوردن ها اگر یادتون باشه، بله. یا اینکه فرض کنید نمیاد یک نرد و قمار رو فرض کنید که شطرنج و اینها بیاره بذاره جلوش، جلوی مأمومین و اینها بگه بیا بازی بکن، این کارو نمیکنه. یا اینکه طناب نمیاره فرض بکنی که از دیوار بره بالا بیا دزدی کنه، این کارو نخواهد کرد، حداقل برای حفظ آبروی خودش این کارو نخواهد کرد. پس از چه راه وارد میشه؟ از راه خودش وارد میشه. یه شما امامی، امام مسجدی، امام جماعتی، بیان در حکومت تو، در حکومت حالا در حالا این تعبیر من تعبیر به اصطلاح نارسایی است، در قلم رو به امر و نهی و اجرای حکم تو دارن خلاف حکم خدا رو انجام میدن، بگیرشون، ببندشون، بزنشون، فلان کن. این چیه؟ این شیطانه. این چی برو برگردم نداره، صورت عوض کرده، صورت عوض شده و داره. اینجاست که انسان باید تو خود فرو بره، محک بزنه به خودش، درست شو؟ اون وقت وقتی که محک زد و خالص شد و دید نه خلاصه مسئله دیگه فرق نمی کنه، اون موقع بیاد و اقدام کنه و امر به معروف کنه و نهی از منکر کنه. اون وقت علیکم السلام، اون وقت خواهیم دید که این شخص امر به معروفش فرق میکنه، لحنش فرق میکنه، اون حدت و اون شدت را ندارد، به مقتضای تکلیفی که احساس میکنه جلو میاد، بیشتر جلو نمیره، بیشتر حرکت نمیکنه. خیلی مسئله دقیقه ها، مسئله دقیقه. چرا؟ چون راه خدا دقیقه. چون راه خدا حق و حق خیلی حساب و کتاب داره، خیلی میزان داره، درست شد؟ مهم اینه که عبد در مقام عبودیت غیر از مولا را نباید در نظر قرار بده. یک انسان و یک شیعه، شیعه امیرالمؤمنین، نباید غیر امیرالمؤمنین برای او جلوه کند و برای او مطرح باشه و برای او نقطه و مرکز باشه. شیعه امیرالمؤمنین فقط به 14 نفر معتقد است و بس، تمام شد. اول اونها حضرت خاتم انبیاء محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و آخر اونها حضرت بقیت الله، حضرت حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. این فقط، این شیعه شیعه المؤمنینه. هر کس دیگر باید با این 14 نفر سنجیده بشه، به هر مقداری که نزدیک بسیار، به هر مقداری که دوره نه مورد قبول نیست، هیچ مورد قبول نیست، هر کی میخواد باشه.
سکه عصمت و طهارت مطلق فقط به این 14 نفر زده شده است و بس. بقیه و بزرگان اونها در جایی معزز و محترمند که خود را با این طهارت مطلقه تطبیق بدن، به هر مقدار که هستن بسیار خوب به همون مقدار بردن و به هر مقدار که جدا شدند و قبول نکردند به همون مقدار باختن. هر کسی میخواد باشه، میخواد یک فرد عامی باشه، میخواد یک مرجع تقلید باشه، تفاوت نمیکنه برای ما. فقط ما باید از این 14 نفر تبعیت کنیم و بس. بله، از میان افراد فقط اون کسانی داخل در این حریم میشن که اونها با ادله و بیانات و مطالب و خلاصه که دیگه اون مفصلات و اینها از حجب ظلمانی و از حجب نورانی از هر دوی این حجب عبور کردند و نفس اونها مندک و فانی در نفس مقام ولایت عظمای این 14 نفر شده باشه. فقط و فقط این دسته از این مسئله مستثنا هستند. و کجا و کی؟ کی؟ هر کسی میاد اسمش رو عارف میذاره، هر کی میاد اسمش رو ولی بذاره، هر کی بیاد اسمش رو قضا بذاره، واصل بذاره، فلان بذاره، این حرف ها چیست؟ مسئله مهم و امتیاز مهم برای شیعه همینه. ما برخلاف اهل تسنن و برخلاف برادران عامی خود معتقد به متابعت از حق هستیم. برای ما فرق نمی کنه، حق در هر جا می خواد باشه، باید مکتب شیعه حیاتش و زنده بودنش به اینه که معتقد است به این که باید از حق تبعیت کرد. اون حق در هر جا میخواد باشه، دیگه برای اون فرق نمیکنه. ولی عامه اینطور نیستن. عامه میگن ما تا مادامی میتوانیم از حق متابعت کنیم که به شخصیت خلفا، مخصوصا اون دوتای اول، به اینها خدشه وارد نشه. بخواد به اینها خدشه وارد بشه یا اونجا نباید از حق حرف زد؟ عجبا، چرا؟ چرا نباید صحبت کرد؟ حق حق همیشه. چون به شخصیت ابوبکر و عمر خدشه وارد می شود، ما نباید صحبت کنیم؟ کی گفته؟ اونها خلیفه رسول الله هم خوب باشن. شما دلیل بیار بر این که خلیفه رسول الله اشتباه نمی کند، خطا نمی کند، معصوم است، ما می پذیریم. محدوده و حریم خلفا را میگن باید حفظ کرد. میگن اونها حکمشون با خداست، ما نمیدانیم. از اونها سوال میکنی بین شما و بین اونها چه فرقی است؟ چه فرقی؟ آیا در زمان رسول خدا همین خلفا در همون موقع روی پیشانیشون خلیفه نوشته بود یا مثل بقیه از اصحاب بودن؟ مثل بقیه بودن دیگه، تفاوتی که نداشتن، مثل شما بودن. الان ما فرض میکنیم در این مجلس یه دفعه رسول خدا وارد میشه، میاد در اینجا میگیره مینشینه. خب همه ما به نسبت به رسول خدا چی هستیم؟ مساوی هستیم. انشاءالله همه از شیعیان پیغمبر هستیم و امیدواریم خداوند در این دنیا و در اون دنیا طرفت العینی ما را از اون عنایت و ولایت اون حضرت و ابنای طاهرین شما را محروم نکنه. این معمول ما و منتهای آرزوی ما. حالا همه دنیا یه چیزی بگن کاری نداریم، بگن اینقدر بگن خسته شن. ما اینو میخوان، ما اینو میخواییم که در دنیا و آخرت دست ما کوتاه نباشه. از این 14 فقط از این 14 فقط. حالا پیغمبر فرض کنید که بیاد در اینجا، تمام ما نسبت به رسول خدا مساوی هستیم، درست شد؟ بعد حالا پیغمبر از اینجا بره، جمع میشین، خب حالا یه نفر رو از میان خودمون رئیس کنیم، درست شد؟ خب فرض کنید یه نفر انتخاب میکنیم، حالا با قرعه با هر چی انتخابات من باب مثال، اون میشه چی؟ فرض کنید میشه رئیس. خب رئیس شد با بقیه تفاوت کرد؟ تفاوتی نکرد. این قضیه چی میشه؟ این میشه اعتباری؟ چه تفاوتی داره؟ بالاخره وقتی که رسول خدا اینجا بود تو با بقیه فرقی نداشتی، حالا چی شد با انتخابات تفاوت کردی؟ این انتخابات به علمت اضافه کرد، یعنی واقعا مردم آمدن ابوبکر رو انتخاب کردن، بعد از انتخاب مردم یه دفعه ابوبکر شد مرجع و ملا. یهودی آمد دید بالای منبر نشسته، اومد گفتش که خلیفه کیه بعد از رسول خدا؟ گفتن نگاه کن، بح بح سیماش از نور میدرخشه، بالای منبر داره صحبت میکنه. گفت چند تا سوال دارم. سوال اول، خدا کجاست؟ او الرحمن علی العرش استوا، آیه قرآنم بلد بود. خدا رو عرشه. او پس فرش که زمینه خدا نداره. چی بگه؟ خب بزنیم بیرونش کنیم. من دارم سوال میکنم، چی میزنیم بیرون؟ تو میگی خدا رو عرشه، من میگم پس فرش خدا نداره. خب بزنیم. این شد خلیفه. این خلیفه‌ای که برادران عامه ما افتخار به او میکنن، این مطلبی که خدمت رو میکنن، خود علمای اهل تسنن این قضیه رو آوردن ها، خود اینا تو کتابشون این مسئله رو آوردن. جواب نمیده، میگه بزنید. این میشه چی؟ این میشه حکومت چما، حکومت چما و حکومت زور و حکومت شعار اینه. خب بگو نمیدانم، از اهلش میپرسن، برید علی رو صدا کنید بیا. میزنن چیکار میکنن؟ بیرون میکنن. و اگر حکومت اسلام اینه، خدا حافظ ما رفتیم. رفتن آسراغ علی، بیا به داد اسلام برس. تموم شد رفت، از در بلند شد اومد. این امیرامین هم نشسته بود تو خونه تا خرابکاری میکردن، می اومد درست کنه، آمد و بعد. خب دیگه رفقا هم میدونن جریان من عرض کردم. و بعد در انتهای صحبتاش با امیرالمومنین شهادت داد به رسالت پیغمبر و مسلمان شد و شهادت داد به خلافت بلافصلی امیرالمومنین جلوی ابوبکر اومد. خب اونا چی بگن؟ اگر خلیفه رسول الله اینه، خب پس با انتخابات که کسی علمش اضافه نمیشه، شاید همونی هم که داره از دست میده، ولی اضافه ما ندیدیم. مثلا یه عده بیان یکی رو انتخاب کنن و بعد این بعد از انتخابات یه دفعه علمش بشه دو برابر، ما ندیدیم. اگر کسی دیده خب یا این درست. پس این میشه چی؟ این میشه یه امر اعتباری. حالا که شد یه امر اعتباری، این خطا میکنه یا نمیکنه؟ خطا میکنه. چرا ما نباید خطا این رو ندیده بگیریم؟ چرا؟ در کدام قانون و در کدام منطق باید اگر یک فردی خطا کرد باید گفت این خطا نیست و باید گذشت و توجه نکرد؟ چرا؟ اگر ما بیایم و بگوییم ابوبکر خطا کرد، عمر خطا کرد، گناه کرد، برخلاف رسول خدا عمل کرد، دختر رسول خدا را کش و خلافت را از مسیر اصلی برگرداند و مردم را منحرف کرد، دیگر فرزندان ما به دنبال ابوبکر و عمر که دیگه نمیرن. ما بلند میشیم میام کتمان میکنیم، یعنی دارم از ناحیه اونها همین برادران عامه دارم میگم، شما بلند میشید میایید کتمان میکنید اون بچه‌ای که توی این خانواده است، میبینه تمام ذکر و فکر شما مدح و ثنای ابوبکر و عمره، اونم دیگه فکرش جای دیگه نمیره، اونم نمیاد در مقام تحقیق، میگه این یه قدیسه. وقت یه مرتبه یه نفر شیعه بیاد یه حرفی بزنه، انگار دیگه آسمان خراب میشه، به زمین میاد. ای آقا راجب عمر اومدن یه حرفی زدن، مگر میشه همچین چیزی؟ شخصیت عمر زیر سوال رفت، نمیدونم شخصیت جناب ابوبکر زیر سوال رفت، شخصیت فلان زیر سوال. چرا؟ چون از اول آمدیم دروغ گفتیم، از اول حق را بیان نکردیم، از اول آمدیم به تاریخ خیانت کردیم. من یه وقتی دیدم یه شخصی داره با یکی صحبت میکنه راجع به یه فردی، ایشون چی است و چی است و چی است و نماز شبش قطع نمیشود و فلان حرفا، من آمدم رفتم گفتم خودم آقا شما از حال ایشون اطلاع داری؟ البته قبل از اینکه گفت بله فرام، گفتم ایشون همسایه ماست، ایشون همسایه ماست، بنده اطلاع دارم که حتی نماز صبحش هم قضا میشه بعضی اوقات. چی میدروغ میگی آقا این نماز شبش قضا نمیشه؟ نماز صبحش هم قضا میشه، چی میگی؟ خب این دروغ ها را میگن، بعد چی؟ بعد مردم گول میخورن، نمیفهمند، راه را اشتباه میرن. همونطوری که تفرید و تنقید حرام است و افشای بعضی از مسائل، افشای مسائل سری و مطالبی که از یک شخص منتشر نشده و فقط یک عده خاص می دانند حرام است و او موجب تنزل اوست و غیبت است، همانطور اغراق نسبت به یک فرد و افراط نسبت به یک فرد که موجب بشود یک عده در اشتباه بیفتن حرام است، حرام است و حرام، هیچ تفاوتی نمی کنه. هر کسی می خواد باشه. فرق بین مکتب تشیع و سایر مکاتب حریت در بیان حق، شیعه در بیان حق حر است، آزاد با اختیار و انتخاب مسیر خود را تعیین می کند، نه با زور و چوب و شمشیر و شایعه پراکنی امثال ذلک. این مکتب، مکتب حق نیست، شیعه مکتبش اینه، حریت داره، آزادی داره. در مکتب شیعه انحصار وجود ندارد، راه برای همه باز است و برای همه انتخاب طریق آزاده. تمام افراد بیان بگن آقا این علم الان برای شما ضرر داره، این یک نفر خودش تشخیص بده نه این فراگیری این علم برای اون مفیده، نباید به حرفش که گوش بده، من تشخیص میدم و بعد انجام بدم، بگن که بگن. تمام افراد بعد از پیغمبر آمدن گفتن که حق با ابوبکر و عمره، سه نفر چهار نفر فقط دور امیرالمومنین بودن، از حقانیت امیرالمومنین کم شد، امیرالمومنین ناحق شد بشن، حتی اگر اون سه نفرم نمی آمدن نمی آمدن نیاد، امیرالمومنین نیاز به سلمان نداره، نیاز به همه نیاز به او داره. خلیل نحوی راجع به امیرالمومنین میفرماید فقط برای حقانیت علی این جمله کافی است که تمام افراد محتاج به او هستند و او بی‌نیاز از تمام افراد. این تمام شد دیگه، همه محتاج به او هستند و او بی‌نیاز از همه افراد. احتیاج الکل الی و استغناءه عن الکل. وقتی کسی اینطور باشه خب این حق نیست، حق دیگه. مکتب شیعه اینه. امیرالمومنین میگه سلمان هم نیاد نیاد، عمار هم نیاد نیاد، حذیفه هم نیاد نیاد، عرض کنم مقداد نیاد، ابوذر نیاد، من حق را تشخیص میدم هستم، به زور از من بیعت میگیرید بگیرید، باطن منی که نمیتونید عوض کنید. آمدن امیرالمومنین رو در مسجد تناب انداختن، کل جمل المحشوش تناب انداختن دور گردن امیرالمومنین، کشیدن امیرالمومنین اینطوری. تصور بکنید واقعا الان ما ببینیم اینطور حکومت اسلامی این کارو کرد با علی. این برادران اهل تسنن ما بیان نگاه کنن و ببینن زمامدارانشون با داماد پیغمبر چیکار کردن. اینطوری میخواین بیعت بگیری؟ از مردم اینطوری بیعت میگیری؟ یعنی تناب میندازین گردن داماد پیغمبر که تمام اسلام به وجود او، به بیان او و به شمشیر او و به ایثار او اسلام دوام پیدا کرده. اینطوری تا یه کسی نگاه بکنیم فاتحه رو میخونید خداحافظ شما، همه اینقدر ببینی امیرالمومنین خداحافظ دیگه معطل میخوان واسه چی بشین، میخوان چرا معطل شین. و اینجوری میارن در مسجد و امیرالمومنین که بیعت نمیکنه، دست امیرالمومنین رو میزنن به دست ابوبکر میشه بیعت، بعدم سلام و صلوات و خوب دیگه بیعت شده تمام شده بزنیم بریم دیگه، این شد بیعت. این میشه چی؟ بیعت شعاری دیگه. اینها بدانند که این حکومت اونها و زمامداران اونها اینطوری بر گرده مردم سوار شدن، زدن دختر پیغمبر رو کشتن، امیرالمومنین رو اینطوری به مسجد بردن و اینطوری باش بیعت گرفتن، درست شد؟ حالا این شد خلیفه رسول خدا. حالا که شد خلیفه رسول خدا شخصیت پیدا کرد، نه دیگه، دیگه نمیشه باشه این شخصیتی که این نحوه برای یه نفر پیدا بشه، این شخصیت دیگه ارزش داره؟ باید به این شخصیت احترام گذاشت؟ این نحوه و به این قسم پیدا بشه. بعدم دیدم گیر کردن توش، خب چی بگن؟ آمدن در ان اصحابی کن نجوم به ایم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من همه مثل ستارگانن، به هر کدومشون اقتدا کنید کارتون تمام، مسئله این نیست، هدایت میکنید. ان اصحابی کن نجوم، مجبورن کار خلاف کردن، حالا توش موندن، خب حالا بیایم جعل حدیث کنیم. بالاخره یه جوری باید، همینطور که نمیتونیم ساکت بنشینیم، باید جواب مردم رو بدیم، اینطور که نمیتونیم بشینیم هی شروع میکنیم چی؟ حدیث جعل کردن و خواب نقل کردن و نمیدانم چی نقل کردن و کیک اینجور گفته و کرامت اون نقل کرده. و چرا؟ بالاخره باید این قضیه رو یه جوری سر پا نگه داشت، دعوت کردن و شام دادن و سال گرفتن و اینا مال چیه؟ مال نگه داشتن قضیه رو یه جوری نگه داریم، مطلب رو یه جوری نگه داریم. در اسلام آزاد آزادی است. مرحوم هاشمند حسین، نمیدونم این قضیه، مرحوم هاشمند حسین اصفهانی از بزرگان و مفاخر علمای شیعه از صدر اسلام تا به حال، هاشمند حسین کمپانی، هاشمند حسین اصفهانی، ایشون اینطور، ایشون مرحوم هاشمند حسین خب اهل مراقبه بود، اهل ذکر بود، از مرحوم آمیزا جوادهای ملکی تبریزی که ایشون قبرشون در شیخان قمه، بعد بزرگان از اولیا و شاگرد مرحوم آخوند ملا حسین قدی همدانی بود، دستور ذکر داشت، دستور مراقبه داشت. ما الان کتابهای ایشون را در رده اول سطوح علمی و بالاترین سطح علمی مورد دقت و مطالعه قرار میدیم. ایشون کم شخصیتی نبود مرحوم کمپانی. ایشان در حرم امیرالمومنین علیه السلام می آمد به سجده می رفت، ذکر می گفت، ذکر یونسیه می گفت، ذکرهای یونسیه شو می آمد در حرم و خب می دید مکان خلوتیست و حرم امیرالمومنین رو دیگه بهتر از اینجا کی یا اگه تو خونه باشه صدای جیغ بچه و نمیدونم گریه و فلان و میان در میزنن و اما اینجا تو حرم امیرالمومنین اینم سجده است، کسی کاریش نداره. یه مدت گذشت دید حرف و نقل و این کیه سجده میره، عجیب این کارا چیه، سجده رفتن یه ساعت طول دادن، درویش بازی، صوفیگری، ما این چیزها رو نداشتیم، ما این چیزها رو برنامه هم کیا این حرفا رو در آوردن؟ همین علما برای آشمند حسین اصفهانی حرف در آوردن، همین ها، همین نجفی ها. تا جایی که زمزمه شد درویش شده است، صوفی شده است، چه شده است؟ ذکر یونسیه میگوید در سجده. بعد در یکی از همین سجده هایی که رفته بود سید شهدا علیه السلام با پاشو برو تو خونت بگو واسه حرف در آوردن، نمیخواد بیا اینجا بگی. میگه باشه شد رفت، نمیخواد اینجا بگی، پاشو برو تو خونت بگو. یعنی چی؟ یعنی امام حسین داره میگه بابا ما از دست اینا عاجزیم، اینه معنای حرف. خیلی رک بگم به شما، حضرت میگه بلند شو برو تو خونت بگو آقا برات حرف در میارم. یه بلند شد رفتی که در منزل. بعد به یکی که آمده بود گفته بود اگر قرار باشه سجده صوفیگری باشه اون موسی بن جعفر که صبح سر به سجده میداد زهر سر برمیداشت، اون که همه اسباب و صوفیه بود، از همه درویش ها اون بعد بکنی درویش در بود. این چیه قضیه؟ این جهالته. همین ایشان مرحوم آش محمد حسین اصفهانی آمد به اتفاق مرحوم آش محمد رضای مظفر و مرحوم بلاغی، سه نفری رفتن پیش آستوال حسن اصفهانی. من این مطلب رو در مشهد در بالای منبر در روز ظاهرن میلاد امام زمان علیه السلام که وقتی حضرت میان باب علم رو برای همه باز می کنند و هیچ گونه محدودیتی برای هیچ فرد در فراگیری از هر علمی که بداند برای او مفید است در اون زمان وجود نداره و این مسائل و این انگ ها و این مطالب همه برداشته میشه، من این مطلب رو اونجا گفتم. آمدن رفتن و پیش مرحوم آستوالحسن اصفهانی در نجف، اون موقع مرجع مرحوم آستوالحسن بود و گفتن که خب خادم آمد، گفتن که کاری داریم با ایشون و مرحوم آستوالحسن آمدن اینجا. بعد صحبت کردن، گفتن آیان چه فرمایشی دارن؟ این مطلبی را که من خدمتتون عرض می کنم عین کلام مرحوم علامه طباطبایی است که نقل کردند. یعنی من به یک واسطه، من بلا واسطه از مرحوم علامه طباطبایی دارم نقل میکنم قضیه رو. گفتن آیان چه فرمایشی دارن؟ گفتن ما آمدیم تا اینکه یک مطلب را به شما بگیم. در زمان سابق مردم اینها دارای اون صفای باطن و ساده لوحی و سازجیت نسبت به مسائل دینی بودند. مرجع اونها هر چی میگفت گوش میکردن، اطاعت میکردن، انقلت نمیکردن، اشکال وارد نمیکردن. الان موقعیت با سابق تفاوت کرده، هجوم بیدینی از هر طرف داره بر اسلام وارد میشه، مکتب‌های مختلف مادیگری داره رواج پیدا میکنه و به طور اعتقادی نه به طور فقهی، به طور اعتقادی و فنی و عقلی دارن اصل اسلام و کیان اسلام را دارن مورد حمله قرار میدن. دیگه الان رساله توضیح المسائل طهارات و نجاسات و صلات و دعا دیگه به درد ما نمیخوره. رساله دادن بیرون در شرایط فعلی جلوی هجوم مبانی اعتقادی رو نمیگیره. رساله میگه در فرض کنی که اگر اینجا نجس شد دو مرتبه آب بریزی، اون میگه اصل اسلامتون رو قبول نداریم. ما حالا داری سراغ مسائل فرعی دارید سوال میکنید. در رساله عملیه نوشته که در نماز در شک بین 3 و 4 حمل و بر 4 بگذارید و نماز رو تمام کنید. اون میگه اصلا اصل نمازتون رو قبول نداریم. حالا تو شکیات داری برای ما بیان میکنی. و الان ما نیاز داریم به این که طلاب ما بیان و دروس فلسفه و عقلی را بخونند تا بتوانند در مقابل این هجوم ایستادگی کنند و بیستند. خب حالا من این مطلب را الان به همین کیفیت که از مرحوم علامه طباطبایی شنیده بودم همینطور الان برای شما بیان کردم. اگر کسی از شما نسبت به این بیان ایراد داره الان بگه. ببینید هیچ کس نمیتونه حرف بزنه. چرا؟ چون مسئله فطری است. الان دارم از شما سوال میکنم. این بیانی که الان من کردم که مرحوم هاشم‌الملک حسین اصفهانی آمد و در مقابل آستابالحسن اصفهانی این مطلب را گفت، آیا این کجاش ایراد داره؟ خودمون داریم میبینیم دیگه. میدونید آستابالحسن چی جوابی داد؟ حالا اینجا رو ببینیم. جواب آستابالحسن اصفهانی نه نسبت به مقدمه، نه نسبت به صغرا، کبرا، نتیجه، هیچ. ایشون حرفی که زد این بود که اگر شخصی اموال امام علیه السلام و سهم امام علیه السلام را ملک شخصی خود نداند، من این اموال را ملک شخصی خود میدانم و راضی نیستم یک ریال از اموال شخصی من به طلبه ای داده بشود که فلسفه بخونه. این جواب آستابالحسن اصفهانی مرجع تقلید بود. درسته؟ طرف آستابالحسن اصفهانی یه طلب جامان مقدمات خون که نبود، هاشم‌الملک کمپانی بود. یعنی اگر ما بخوایم کتاب‌های آستابالحسن اصفهانی را در مقابل کتاب‌های هاشم‌الملک اصفهانی قرار بدیم، قابل مقایسه نیست از نظر علمیت. و مردی بود که همه قبولش داشتن به علمیت و به تقوا و اینا. طرف دیگه هاشم‌الملک مظفر بود که شاگرد هاشم‌الملک اصفهانی و خودش یکی بطلی بود در نجف، پهلوانی بود در نجف. چرا باید اینطور باشه؟ چرا؟ چرا باید به جای جواب دادن این نحوه برخورد بشه؟ این مشکل، مشکل ماست. مشکل ما همیشه بوده که ما در قبال مقابله با مسائل حق نیامدیم با حق برخورد کنیم، بفهمیم، هضم کنیم، تحمل کنیم و بعد اون واکنش مناسب را نسبت به او انجام بدیم. بیراه زدیم، از خاکی رفتیم، راه را رها کردیم و به راه دیگه رفتیم. چه فرق میکنه؟ ما داریم به برادران اهل تسننمون ایراد میگیریم، شما اینطوری هستید، خودمون هم داریم همین کار را انجام میدیم، همین کار را داریم میکنیم. خودمونم داریم الان همین مطلب را داریم پیاده میکنیم. در مکتب شیعه شخصیت فقط منحصر در 14 معصوم است و بس، و بقیه باید خودشون را با این تطبیق بدن. اگر نتوانستند خودشون را تطبیق بدن، مشکل از خودشونه، مشکل از ما نیست. مرحوم آقا رضوان الله علیه، ایشان بارها ما می دیدیم که از پدرشون تعریف میکردن. من این مسئله را الان برای اولین باری که دارم در اینجا مطرح میکنم، حتی در مجالس خصوصی هم این مطلب را نگفتم، ولی میخوام خدمت رفقا و دوستان این را بگم که برای ما فرد ملاک نیست. اون چی که برای ما ملاک است فقط 14 معصوم منداب است. اینها ملاک هستند. هر کسی دیگری میخواد باشه ملاک است. مرحوم آقا از پدرشون خیلی تعریف میکردن. واقعا پدرشون مرد بزرگواری بود. اهل ایثار بود، اهل انفاق بود، اهل گذشت بود. مبارزاتی که پدر بزرگ ما با رضا شاه کرد یک نفر نکرد. تمام افراد معتقدند به این که تنها کسی که، البته مرحوم مدرس هم در اون موقع خب واقعا ایشون یه خلاصه سنگ تمام گذاشت، مرحوم مدرس نمیشه از حرف گذشت که واقعا مرد شجاعی بود که اون هم هیچ چی سرش نمیشد، فقط متابعت از حق و رکبویی و اینها. اما خب فشارهایی که بر پدر بزرگ ما وارد شد واقعا عجیب بود، واقعا عجیب بود. حکایت ها از اون ایشون نقل میکنن، مسائلی نقل میکنن، پیرمردهایی که از اون موقع باقی هستن از اون خیابان شاهآباد و که الان شده خیابان جمهوری و بهارستان، اونجا که محل رفت آمد ایشان بود و گاهی میشد که فرض بکنید که چند مرتبه تا به حال اتفاق افتاد، میگن وقتی که رضا شاه میامد با اون ماشینش بره، ایشان حالا یا عمدن یا غیر عمدن نمیدارم، علی‌ای حال میامد جلو میستاد تا ماشین رضا شاه بیسته و حرکت نکنه و ایشون به اصطلاح عبور کنه. یعنی اینقدر خلاصه چیز بود، یعنی یک مخالفت علنی و به این کیفیت داشت. و قوم اسلامی مانند این سید محمد صادق لاله‌زاری ندیدم در بین آقایان، در بین آخوندها ندیدم که از همه اینها محکمتر و سفت‌تر بیسته. پدر ما نقل میکرد از ایشان، اینایی که من دارم خدمتون عرض میکنم به خاطر تأکیدی است که میخوام رو مطلب داشته باشم، پدر ما از ایشون نقل میکرد که میفرمودن وقتی که رضا شاه از ایران، رضا شاه فرار کرد از ایران و رفت، من بعد از 20 سال اون شب شب رو سر راحت به متقا گذاشتم. یک شب پدر بزرگ رو میگو، یک شب من امید به این که تا صبح زنده بمانم نداشتم از دست این مرد. این شوخی نکرده ها. و راجع به عرقش نسبت به مسائل و نسبت به مطالب و نسبت به دین و اینها واقعا ایشون ضرب المثل بود و حالاتش و روحیاتش حکایت از اون علو روح و مناعت و رفعت روح و امثال ذلک داشت. این مطالب همه درست. یک روز من تقریبا 16 سالم بود، 16-17 سالم بود، طبقه بالا در منزل بودن، در منزل تهران، دیدم که سر و صدای پدر ما با همشیره هاشون، با بعد از همشیره هاشون بر سر مهریه‌ای که راجع به یکی از دخترای اون هست، یعنی خواهرزاده هاشون، بلنده، مثلا به حالتی که مثلا به داد و بیداد و اینها داره قضیه میرسه. من آمدم پایین که خب موقع کنجکاو بودیم و فلان این حرفا، خب خواستیم ببینیم سر در بیاریم از اوضاع، آمدیم پایین و توی همون راه رو ایستادم ببینم چی میگن اینها با هم. دیدم مرحوم آقا بلند دارن صحبت میکنن، اون فرد از میشود که اون فردی که از قوم و خویش هاشون بود و محرم بود اینها، اون داره میگه که ما نمیتوانیم از مرامی که مرحوم آقا جان پدرشون داشتن ما تخطی کنیم. ایشون فرمودن غلط هست این حرفا، فقط برای ما مرام ائمه علیهم السلام مطرح هست. پدر ما هر کسی میخواد باشه در این مسئله اشتباه کرده است. بلند. نظر مرحوم پدر ما این بود و مسئله همین طور است که سنت رسول خدا در ازدواج با دختران امت بر محض سنت است. این سنت سنت رسول خدا بود و روایت هم بر طبقش هست و طبق روایتی که از موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده، حضرت فرمودند که جبرائیل آمد و تعیین مهریه دختر رسول خدا را کرد و رسول خدا فرمود که من مأمورم از جانب جبرائیل که مهریه دخترم را 500 درهم شرعی 500 درهم قرار بدهم و این کار را میکنم تا این که این سنت بشود برای امت من. درست شد؟ حالا ما منظورم خود ما یعنی من روحانیون رو عرض می‌شدم، ما میایم این کلام صریح رسول خدا را میگیریم توجیه میکنیم آقا در اون موقع 500 درهم این مبلغ قیمت داشته و آقا نمیدانم علی. من در یه مجلسی بودم که این یک شخصی این قضیه را اومد مطرح کرد و یکی از همین آقایان معروف تهران که خیلی من عصبانی شدم بهش پرخاش کردم و هیچ دیگه حرف نزد و ساکت شد. گفت البته 500 درهم بوده ولی این 500 درهم تمام ما یملک علی بوده، اگر و الا این نیستش که محور 500 درهم باشه. گفتم آقا اگر بنابراین علی تمام زمینم از می شود که به طلا بود اون را مهریه چیز می کرد، مهریه زنش می کرد، مهریه دختر پیغمبر می کرد، این مسئله به این نحوه، یا اون روایتی که داریم که این باید سنت باشه، این روایت چرا شما شعار میدید؟ چرا شما مطلبی را که از رسول خدا شده دارید توجیه میکنید؟ چرا؟ علی همه چیزش را داد برای فاطمه زهرا. خب امیرالمومنین درست غیر از زره چیزی نداشت، ولی این دلیل نیست برای این که به عنوان یک حکم شرعی و یک حکم فقهی و یک حکم اخلاقی جناب عالی هم بیاید بگید که اگر شما باشید همه چیتون رو بدید برای چی؟ برای مهر. این حرفا چی چیه؟ اینها انحراف ایجاد کردن در سنت پیغمبره، اینها گول زدن مردمه، اینها خدعه در دین است، اینها استفاده سوء است از این علومی که اینها میکنند. پیغمبر فرمودن من مهر دخترم را 500 درهم قرار بدم تا همه بیان تعصی کنن و مهرها را کم قرار بدن. آخه در مقابل حرف صریح رسول خدا داری توجیه میکنی؟ بعد ایشون فرمودن که ما این مرام پدرمون را نمیپذیریم، این مرام پدرمون را نمیپذیریم که باید مهر را زیاد کرد تا اینکه شوهرها قد دخترها رو مهر بدونن. این قضیه، یعنی تعریف به جای خود، اما در اون جایی که ما میبینیم که باید یک مطلب حق در اونجا افشا بشه نمیتوانه انسان کتمان کنه و همین مطلب موجب شد که ما نسبت به پدرمون معتقد بشویم. این یه مرد حق، اون مسئله به جای خودش محفوظ، این قضیه هم به جای خودش چی؟ به جای خودش محفوظ. سنت سنت پیغمبره، هر کی میخواد باشه، آیت الله میخواد باشه، کلام خلاف خلافه، ما نمیتونیم بپذیریم هر کی میخواد باشه. این میشه مکتب چی؟ میشه مکتب تشیع. مکتب تشیع مکتبی است که فقط حق را مد نظر قرار میدهد و غیر او را نفی میکند، غیر او را به کنار میگذارد. اینی که من در مجلس روزه گذر در مجلس گذشته اون حکایت را از مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه نقل کردن با مرحوم آقا، این بر این اساس بود که برای ما ایشان محترم است و قابل احترامه، ما از علوم ایشان استفاده میکنیم و از بیانات ایشون بهره‌مند میشیم. خود من در همین تقریرات خارج، در همین مباحثاتی که دارم، یکی از مبانی مطالعه من همین مطالب مرحوم آقای خویی است. اما همونطوری که برای یک طلب جای نقد نسبت به مطالب افراد باز است و نمیتواند شخصیت افراد را حاکم بر مسائل و بر مبانی و مدرکات خودش قرار بدهد، همینطور نسبت به مرام یک فرد طلبه حق دارد اظهار نظر کنه و موارد اشتباه و موارد صحت را تبیین کنه و روشن کنه. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه بارها میشد که در بالای منبر میفرمودند شخصیت بزرگان مانع از تحقیق و تفحص در موارد اشتباه و صواب طلاب نشود. بارها ایشون این مطلب را میفرمودند. مراجع عظام برای ما محترم هستند و سعی اونها و اهتمام اونها نسبت به تحقیق مبانی و احکام برای ما ارزشمنده و این خود مبنایی است که ما داشتیم و داریم. یک روز من در یک مجلسی بودم، بعضی از همین افرادی که از دوستان سابق پدر ما بودن اینا در اون مجلس حضور داشتن و با گوشه کنایه با یکی از افراد و یکی از آیان از علمای گذشته مرحوم آشعباس قومی یک اهانتی کردن که ای آقا اینم که دیگه، بله این که فلان. من خیلی در اون مجلس متأثر شدم و ناراحت شدم. گفتم یعنی چی شما به یه همچنین مرد بزرگی دارید اهانت میکنید؟ آشعباس قومی کم آدمی نبود، صاحب مفاتیح بود، مردی بود که به قدس و تقوا و اینها معروف بود، مردی بود که 30 سال مرحوم آشعباس قومی ایشون میفرمود که من زحمت کشیدم تا اینکه سفینه البحار را نوشتم. 30 سال علما و طلاب اینها به زحمتی که و اون رنجی که مرحوم آشعباس راجع به کتاب بهارالانوار داره و سفینه البحار را آمده نوشته واقف هستن که چقدر تحمل میخواد و چقدر رنج میخواد. و مرد متحجدی بود و اهل نماز شب بود و مرد بزرگواری بود، سیمای او سیمای نورانی بود، اما اهل عرفان نبود. خب نبود، بسیار خوب نبود. مگر کسی که اهل عرفان نباشه و نسبت به اون مسائل توحیدی اطلاع نداشته باشه، این در جهنم مگر میره؟ هر شخص یه مقامی داره، هر شخص یک رتبه‌ای داره، خداوند به اون اهتمام و خلوص نیت و اخلاص عمل هر فرد نگاه میکنه، به هر مقدار که باشه به اون مقدار خداوند به درجه میده و مقام میده و اجر میده و ثواب میده. خب حالا خدا بهش توفیق نداده که اون مراتب بالا را ادراک بکنه، خب بله نکرد، اما خب بنا نیست برای این که خلاصه همه بهشت خالی باشه فقط یک مرتبه بالای از بهشت اون برای ادخار باشه. بهشت مراتبی داره، مرتبه بالاتر داره، مرتبه پایینتر داره، تا به مرتبه ای که خب ما در قرآن مگر نداریم اصحاب الیمین داریم، اصحاب شمال داریم، مقربین داریم. اصحاب الیمین چه کسانی هستن؟ اصحاب الیمین افرادی هستن از مؤمنین که دارای حالاتی هستن، روحیاتی هستن، مراتبی هستن. حالا اونها با مقربین فرق میکنن، خب بسیار خب مقربین یه عده کم و معدودی هستن، اما این دلیل نمیشه که انسان حالا چون یه شخص از مقربین نشد بیاد بکوبتش. نه، مگر حالا ما خودمون از مقربین هستیم؟ مگر ما خودمون؟ نه.
یه
روز من یادم مرحوم پدر ما با همین افراد داشتن صحبت میکردن، همین مطالب مطرح بود، من دیدم ایشون به شدت دارن از مرحوم علامه هلی و محقق هلی و از میشود که شیخ طوسی و اینها دارن دفاع میکنن و میگن به اون افراد میگن این دین رو کی نگه داشت؟ در میان این علما بسیاری از اینها بودند که اینها جانشون را بر سر دین گذاشتند. قاضی نورالله شوشتری جانش را بر سر دین گذاشت. میدونی چی کار کردن؟ اینها را آمدن یک عده وقتی که متوجه شدن که ایشون شیعه است و در هند و اینها، آمدن تصمیم گرفتن که برای اینکه ایشون اعدام بشه باید همه قبائل متبرک بشن به این حکم و همه در اعدام او شرکت کنن. آمدن تازیانه های خاردار برداشتن و اینقدر بر بدن این مرد کوبیدن که گوشت و استخوان و پوستش در هم مخلوط شده بود. علمای ما اینطور بودن. شهید اول در راه احیای دین سرش بر باد رفت، شهید ثانی در راه احیای تشیع شهید شد. بزرگان ما همه برای دین جانشون را از دست دادن، حالا بعضی ها به فوت طبیعی و بعضی ها، اینها همه به جای خود محفوظ. پدر ما به اونها گفتن که آیا این نمازی که میخواید بخونید آیا در مکاشفه به شما گفتن یا در خواب دیدید یا وحی شده؟ این نماز شما را کی آمده به اینجا رسونده؟ این روزه شما را کی به اینجا رسونده؟ همین ها رسوندن دیگه. حالا عارف نیستن که نیست، حالا از اولیای خدا به اون مرتبه اعلا نیستن، خب نباشن. خب حالا اولیای خدا هم ائمه نیستن، اون که حالا اشکال وارده به قضیه. مرتبه امام از همه بالاتره، خب باید هم بالاتر باشه. هر کسی داره. ما نمیتوانیم به صرف این که فرض بکنیم که یک عالمی حالا در یک مرتبه ضعیفه از مرتبه دیگر، ما بیایم اصلا تمام وجود او را از بین ببریم و بگیم اصلا کنار و مطرود و ملعون و فرض کنید که مورد سخط و مورد غضب خدا، اینطور نیست. و ایشان مرد بزرگواری بود، مرحوم آقای خویی مرد بزرگواری بود، اهل تهجد بود، من نسبت به ایشون اطلاع دارم و کارش برای خدا بود، عملش برای خدا بود، اینا همه به جای خودش محفوظ. اما مسئله عرفان و اظهار نظر ایشان را ما نمیتوانیم قبول کنیم، اینم به جای خودش محفوظ، هر کدام به جای خودش محفوظ. و ما باید با دید باز و با فکر باز مرام و مکتب هر کسی را باید با مرام ائمه علیهم السلام با او بسنجیم و مقدار ارزش هر کسی به مطابقت از مکتب ائمه علیهم السلام منوط است. وقتی که ما قطعا میدانیم در مکتب امام صادق بحث کردن از مسائل علمی و مسائل منطقی و مسائل فلسفی جزء اصول مسلم مکتب آن حضرت است و افراد را با بیان و منطق به سوی مهاجمین و اسلام سوق می دادند، چگونه ممکن است اجازه بدهیم و مجال بدهیم که فردی به عنوان دفاع از مکتب امام صادق این مسئله را مورد قدر قرار بده؟ این مطلب مورد قبول ما نیست. این مسئله هست که انسان ما نمیتوانیم این مطلب را بپذیریم. البته هر کسی به جای خودش محفوظ، یک درجه ای داره، مقامی داره و موقعیتی داره. مرحوم والد ما رضوان الله علیه، ایشان نسبت به حدود و ثغور حیطه ائمه علیهم السلام نهایت حمیت و نهایت اون ارق را به خرج می دادن و به طوری که ما ندیدیم، یعنی ما از کسی دیگری این مسئله را مشاهده نکردیم که نسبت به دفاع از حریم امام علیه السلام این انقدر ایشون شدید باشن و انقدر و کتابی دارن، ایشون کتابی دارن به نام عرض می شود که کتاب جلد 18 امام شناسی که این کتاب هنوز منتشر نشده. در این کتاب ایشان با ادله ثابت می کنند که اطلاق لفظ امام به طور مطلق باید فقط بر ائمه اثنا عشر باشه، یعنی در فرهنگ شیعه به ائمه اثنا عشر باید امام گفت و اطلاق امام بر غیر ائمه جایز نیست. بله ما امام جماعت داریم، فرض کنید که امام جمعه داریم، اینا همه بوده در چیز و اشکالی هم نداره. امام جماعت یعنی کسی که مقتدا و پیشوای در نماز هست، امام جمعه همینطور و امثال زاله. اما امام به نحو مطلق، امام کیست؟ امام آمد، امام رفت، امام فرمود، امام، این امام یعنی امام به نحو مطلق، این مال فقط این 12 نفره و نباید از این حیطه این قضیه فراتر بره. و در فرهنگ شیعه و ادله در اونجا میارم، ادله میارم. حالا من کاری ندارم به این که فعلا در این مقام نیستم، خود نظر من هم همین است، جایز نیست بر غیر از 12 معصوم به نحو مطلق امام گفت و خود من هم نمیگم، به هیچ کس نمیگم و این مطلب رو هم الان خدمت شما عرض کنم. حالا که صحبت به اینجا رسید این مطلب رو هم بگم. یکی از دوستان مرحوم پدر ما همین حضرت آیت الله آسد موسای صدر حفظه الله، انشاءالله که خداوند ایشون زنده هستند و سالم رو خداوند ایشون رو سالم بداره و علاقه ها در دهت کنف حمایت و عنایت الهی باشن و از عیدیه و دست شیاطین انس و محاربین با اسلام و حق ایشان را نجات و خلاصی ببخشه. ایشون از دوستان بسیار صمیمی مرحوم والد رضوان الله علیه بود. من در یکی از دوستان ایشون، خب به ایشون هم امام موسای صدر میگن دیگه، این از سابق هم به این امام چیز اینها معروف بود، یکی از دوستان ایشان به نام دکتر محمد قصیر در سفر 2 پیشی که من به لبنان داشتم این قضیه را ایشان برای من نقل کرد. همین دکتر محمد قصیر میگفت از تقریبا میتونم بگم از حواریون ایشون بود، اونطوری که مسائل را نقل میکرد برای ما یک روزی و مطالبی را و من خیلی مشتاق بودم و خیلی ازش سوال میکردم که از ایشون هرچه میدانی بگو و منم این مطالب را نوشتم در ایشون که میگفت بعد از اینکه رفتن، چون برای دیدن ما آمدن در منزلی که در منزل آقا علی بیزون بودیم که ایشون هم اینجا تشریف دارن، بله در همون غرفه ایشون رو غصب کرده بودیم طبقه ایشون رو و ایشون آمدن برای دیدن ما، این مطلب را گفتن. گفتم من ازش سوال کردم راجع به این امام موسی گفتن ایشون شما مطلبی نداری؟ امام گفتن، امام موسی گفتن، گفت اتفاقا چرا؟ گفت یه قضیهی که برای خود من خیلی عجیبه و من بعد با ایشون هم این قضیه رو در میان گذاشتم همین بود. گفت یک روز، گفت قبلا به ایشون امام موسی نمیگفتن، این جریان آقای دکتر محمد قصیر بعد من نمیدن، میگفت به ایشون امام موسی نمیگفتند. یک روز ایشان به من میگفت، حالا پیشبینی میکرد یا اینکه چه زمینه بود، میگفتش که دکتر به نظر من اطلاق امام بر غیر از 12 معصوم حرام است. این عین عبارت همین امام موسی صدره. اطلاق امام گفتن بر غیر از 12 معصوم حرام است و من میبینم که ایشون میگو که به بعضی ها میگن، مثلا فرض کن حالا در اونجا یا در جای دیگه، ایشون میگو میبینن و این رو شما بدان که نمیشه گفت. ایشون میگو بعد از یه مدت گذشت ما دیدیم اه به خود همین آقای صدر دارن امام موسی میگن. آقا میگو خیلی تعجب کردن. میگو یه روز رفتم به ایشان گفتم، گفتم آه چطور اینه شما که مطلب را اینطور میگفتید الان دارن به شما میگن؟ ایشون گفت کار از دست ما در رفته، کار از دست ما بیرون آمده به این عبارت ایشون مطرح کرد. البته خب من حالا نمیدانم موقعیت این حضرت آیت الله سید موسی صدر به چه نحوی بوده. ایشون مرد بسیار، در این حال خدمتتون عرض کنم، بسیار مرد بزرگی است و بسیار مرد خلیق، دانشمند، عالم، با تقوا، به نحو این که رفتار ایشون و اخلاق ایشون الان در لبنان ضرب المثل از نقطه نظر شجاعت و حریت و فکر و رشد فکری که داشتن و کمکی که کردن و محاربه‌ای که با اسرائیل قاصب خزله الله کردند و مردم رو تلفیق کردند، معانست به وجود آوردند، محبت به وجود آوردند. در قالب منازلی که ما در اونجا می رفتیم می دیدیم عکس ایشون در این پذیرایی و در بیرون به عنوان یک رجل الهی و به عنوان یک بطل و به عنوان یک مرد نمونه و مفخر به اصطلاح اسلام الان در اونجا مطلبه. همینطوره هم اصلا، واقعا هم همینطوره. خدا انشاءالله اگر حیات دارن که ایشون رو هرچه زودتر از میشود که استخلاص کنه. و واقعا میتونم عرض بکنم جدا ما خلع ایشان را در این حکومت اسلامی خودمون احساس میکنیم. خلع یک همچنین مرد بزرگ و متفکر و دوراندیش و خوشفکر و با اخلاص را من از اول به مرحوم والد گفتم، ما خلع ایشان را احساس میکنیم و من میتوانم تأکید کنم که استعمار چون میدانست که داره انقلاب ما به پیروزی میرسه و خلاصه کار دیگه از دست اونها خارج شده، خلاصه ایشون رو از میون برداشت و ایشون را از میشود که دزدید و از میشود که مخفی کرد. و این و واقعا ما به امثال ایشون و حتی به شخص ایشون یک احساس نیاز مبرم میکنیم در وضعیت در به اصطلاح در حکومت اسلام. و خب واقعا جای این گونه افراد خالی است، افرادی که بیان و دست به دست هم بدن و هم فکری کنند و رهبر را کمک کنند و تأیید کنند و بتوانند هر چه بیشتر موجب رشد و تعالی احکام اسلامی را در مملکت رو فراهم کنند. خب میبینید ما نسبت به این مسئله هم از ایشونی همچین مطلبی داریم. خود ایشان معتقده به این که امام گفتن حرامه، خود امام موسی صدر دیگه، ولی خب گفتن دیگه. و حالا نمیتونیم بگیم که حالا ایشون فکرش برگشت. نمیشه که یکی فکر از حرام برگرده به واجب، که نمیشه. مطلب ما این است که در یک همچنین مواقعی حداقل احتیاط چه اقتضا میکنه؟ احتیاط یعنی فرض کنی که در یه جا انسان شبهه حرمت داره، واجب که نیست این طرفش، این طرف قضیه که واجب نیست، این طرفش ممکن، خب انسان احتیاط بکنه. خب نگه چرا انسان بیاد یک مطلب، مگر حالا امام نگفتن از شأن و مقام یه نفر کم میکنه؟ نه والله، والله من امضا میدهم، قسم میخورم، هر تضمینی میدم. اگر فرض بکنی که یک نفر به من، منی که الان در اینجا نشستم، آیت الله نگوید، بگوید حجت الاسلام، سقط الاسلام، هیچ از مقام من کم نخواهد شد ابدا، خودم دارم بهتون میدم، اصلا کم نخواهد شد، بلکه از اون طرف آیت الله گفتن شاید به مشکلات من اضافه کنه، شاید به اون چرا که همه ما در او گیر هستیم گیر ما رو بیشتر کنه. چرا؟ چرا انسان این کار بکنه؟ آقا حجت الاسلام، بله سقط الاسلام، دانشمند محترم کذا، خب چه اشکال داره؟ چه عیبی داره؟ مهم این است که انسان اون طرف چیز داشته باشه، اون طرف خلاصه آبرو داشته باشه. این مسئله مهمه. وقتی که مرحوم والد ما این مطلب را در همون جلد 18 امام شناسی آوردن، این قضیه را که کتابی را که نوشتن به نام وظیفه فرد مسلمان، خب در اون کتاب یه مطالبی را مطرح کردن. خب کتاب را خیلی یاد دیدن، البته منتشر شد ولی نه به صورت چیز هست، اما نه به صورت در معرض در بازار نیست، به اون کیفیت نیست، صلاح دیده شد در این که اینطور مطرح نباشه. خب در اونجا مسائلی را مطرح کردن، مسائل انقلاب، این که خودشون از اول بودن و از اول در این جریانات و اینها بودن. خب اینها را مطرح کردم، البته ارتباطشون رو با حضرت آیت الله خمینی هم بیان کردن و مطالبی که بین اینها رد و بدل میشد تا حدودی گفتن، تا حدودی البته، نه اینکه واقعا تمام اونها را. طبعا این مسئله ممکنه بر مذاق خیلی ها خوش نیاید و توقع عبارات و تعبیرهای دیگری را داشته باشند، اما خب یک نفر که دانشمند و خبیر به اوضاع و مورخ به عنوان تاریخ، یک حقیقت تاریخی را بیان میکنه، نمیتوانه به تاریخ خیانت کنه، نمیتوانه خلاف اون چی که هست بگوید، نمیتوانه. الان راجع به تاریخ انقلاب دارن کتاب مینویسن، اسمی از پدر ما در این کتاب ها نیست، در حالی که همه میدانند اگر نگوییم که نقش اول نقش دوم را پدر ما در این انقلاب ایفا کرده. یک اسم، بعضی از کتاب ها هست که آصف محمد حسین تهرانی هم در فلان مجلس بوده. خب این خیانت نیست واقعا به تاریخ؟ چرا نباید اینطور باشه؟ چرا نباید مورخ حقیقت را بگوید، خواننده خود اختیار کنه، خود انتخاب کنه؟ کسانی این تاریخ را می نویسن که از نزدیک با مرحوم پدر ما آشنایی داشتن، نه اینکه غریبه بیاد بنویسه، نه آشنایی داشتن. من یک مرتبه یادمه در یک شخص در یه جا داشت صحبت می کرد و از یک منزلی داشت اسمی برد که بله در اونجا ما در منزل، در فلان منزل، در میدان امام حسین جایی بود جمع می شدیم و مرحوم فلانی اونجا بود، در حالی که اصل تشکیل اون مجلس را مرحوم پدر ما گذاشته بود و اصلا اسمی از اون نمی آورد. چرا؟ حساب و کتاب دیگه، وضعی حساب و کتابه. اصلا اون مجلس مجلسی بود که مرحوم پدر ما در میدان امام حسین در منزل ابو زوجه خود که پدر بزرگ ما میشه قرار داده بود و از آن مجلس بود که جریانات رو ایشون هدایت میکرد، رهبری میکرد و مطالب مد نظر بود و علما را یکی یکی به تهران کشوند. ایشون از همون مجلس بود، آقای میلانی از همون مجلس به تهران آوردن و همه امضا کردن بر این که حضرت آیت الله، چون میخواستن اعدام کنن آقای خمینی رو، آقای خمینی رو میخواست اعدام کنه شاه، به این منوال که چون ایشون بر علیه امنیت کشور قیام کرده لذا ایشون مخل به امنیت تلقی میشه و باید محاکمه صحرایی بشه. محاکمه صحرایی یعنی اعدام، محاکمه صحرایی یعنی اعدام، اصلا محاکمه صحرا دیگه، صحرا یعنی شما بهتر بدین آیه. یعنی اعدام. ایشان از اون مجلس تمام علما را به تهران کشون در داوودیه، داوودیه تهران، و من خودم در اون موقع میرفتم با مرون. من اون موقع سنم 7 سال بود، بله، و 7 سال بود، ولی باید خدمتتون عرض کنم که تمام جریانات دقیقا الان در جلوی چشم منه. اون وقتی که به دیدن آقای میلانی رفتیم، اون وقتی که عاشق مرحوم چیز آمد تهران، آخوند همدان کی بود، مرحوم بله ملا آقا محمد علی که همدانی، ایشون آمد در اینجا، علمای شیراز آمدن، مرحوم عاشق بهاءالدین محلاتی آمد، آزادشون آمدن، آقا محی‌الدین آمد، همه اینا یادمه، مرحوم آیت الله دست غیب آمدن در تهران، در همون داوودیه و اینها بودن، در همین منظر مرحوم حاج آقا این شیرازی که پدر بزرگ ما باشن در اونجا وارد شدن و اینا. تمام کی این کار را کرد؟ پدرمون. و همه را ایشون آورد و امضا کردن بر این که آیت الله خمینی مرجع است و مرجع مسئولیت جانی دارد، لذا به این وسیله اعدام از ایشون برداشته. یعنی پدر ما اعدام را برداشت از حضرت آیت الله خمینی، نه کسی دیگه. نقشه ایشون این بود. یه اسمی آوردن از ایشون تو کتاب ها، خب این تاریخ دیگه. الان افرادی که در اون موقع بودن الان حضور دارن، یکی از اونها را اسم میبرم، همین پدر صدیق مکرم و سرور ارجمند ما جناب آقای عاشق روح الله حائری، پدر ایشون حضرت آیت الله شیخ صدرالدین حائری الان در شیراز هستن، حیات دارن. بری سوال کنید ایشون. ایشون جزء افراد سری بوده، همین جناب حضرت آیت الله حائری جزء افراد سری این محدوده مرحوم والد بوده. پدر ما بودن، مرحوم آقای مطهری بود، عد میشود که آیت الله عاشق صدرالدین حائری بود، اون آیت الله مرحوم قاضی طباطبایی که گروه فرقان ایشون رو عد میشود که شهید کرد بود، یه چند نفری بودن جزء گروه سری که اینها با آیت الله خمینی فقط ارتباط داشتن، این افراد سری بودن. یکی از اونها همین آیت الله حائری شیرازیه. بید ازشون سوال کنید تاریخ انقلاب دیگه، ایشون هنوز زنده است و حیات داره. خب این خیانت به تاریخ نیست که انسان بیا تاریخ بنویسه؟ منی که از هیچی اطلاع ندارم، فقط یک اوراقی در قبال من و در مقابل من قرار داره، ما این مطالب را متوجه نشیم، این خیانته. شخصیت بزرگ کردن خیانت به تاریخ است، همونطوری که یک شخصیت را منکوب کردن اون خیانت است. تاریخ باید شفاف باشه، مورخ باید شفاف بنویسه، برای نسل آینده باید شفاف معرفی کنه. تمام دعوای ما با اهل تسنن اصلا سر همینه. چرا اهل تسنن نمیای لگد زدن به دختر پیغمبر را به در و برای بچه هاتون نقل نمی کنی؟ چرا نقل نمی کنی؟ چرا تناب انداختن گردن علی رو نمیاید نقل کنید براشون؟ چرا جوری میاید نقل بکنی که بگن مگر علی در محراب، مگر علی نماز میکن، مگر علی نماز میکن؟ این کارا رو کی کرد؟ معاویه کرد دیگه. وقتی دیدن علی رو در اینی که دیگه نمیتونستن انکار بکنن، توی محراب کشتن دیگر. وقتی که شامیان میگفتن مگر علی نماز میکن که تو محراب کشتنش، یعنی نمیدونستن. خب این مطلب رو متچیز کرده بودن، مشبه کرده بودن. کیا این کار رو میکردن؟ ابو هریره ها میرفتن، ابو درده ها میرفتن، سمرت ابن جندب ها میرفتن، همین آخونده ها میرفتن بالای منبر. شنیدم از دولب رسول خدا که این آیه و من الناس من یشی نفس آزده ها امرضات الله، بعضی از افرادن اونهایی که جانشون رو در راه خدا من راجب ابن ملجم آمد و اون آیه الذي يهلك الحركه والنسب هو على الخصام، که بعضی از اینام هستن که باعث از بین رفتن مال و مردم و اموال و اینها میشن، اینها راجع به علی آمده. این حرفا رو کی میرفتن؟ همین اخوندا، اون تا اخوندای اون موقع. یعنی افرادی که از پیغمبر چیزای شنیده بودن و در میان مردم هم موجه بودن، خب اینها این کاری میکردن. و الا قد داره کش که بالای منبر نمیره، یا بره کسی حرفش رو قبول نمیکنه. آدم قد داره کش چاقوکش بره بالای هر چی هم بگه، خب مردم میخندن بهش. باید ابو هریره بره بالای منبر که مردم بگن که این پیش پیغمبر بود حالا راست میگه. باید ثمرات ابن جندب بره تا اینکه بگن این 13 سال 10 سال با پیغمبر بود و داوود شنیده دیگه ازش، تا اینکه بگن راست میگه. باید یه شخصی مانند عایشه زن پیغمبر بیاد بالای شتر مردم رو گول بزنه تا اینکه مردم بگن راست میگه. اگر یک زن فرض کنی که هر جایی بلند شه بره بالای شتر، مردم میگن که واه این سابقهش کذابه که چیز نمیکنن، قبول نمیکنن. و اینها ضرر بر تاریخ داره. اون ضرر بر تاریخ از اینجا نشأت میگیرد که ما بیایم از اون مرام و مکتب ائمه علیهم السلام بیایم کوتاه بیایم و فکر خود را در مسائل جانبی مشغول کنیم و از اون مسئله حق و حقیقت بگذاریم و به مطالب غیر صحیح بپردازیم و اون حق را ممزوج کنیم، مخلوط کنیم با غیر حق از احوا و از مسائل دیگر، که به اون مقدار که این کار را بکنیم باختیم. چون مرحوم آقا می فرمودن من با یکی از آیان نجف داشتم صحبت می کردم و می گفتم الان این کاری که داره انجام میشه در بیت این آقای مرجع خلاف است، خلاف اسلام است و خلاف اون در آمد و گفت خلاف باشد. در بعضی از موارد مصلحت اقتضا می کند که انسان خلاف رضای خدا رو انجام بده. عجب عجیب، مصلحت اقتضا می کند که انسان خلاف رضای خدا را انجام بده. لذا شما میبینید چند تا مثل علامه طباطبایی در آمد، چند تا مثل علامه طباطبایی شد، چند تا مثل علامه تهرانی شد، چند تا مثل عاشق جواد ملکی تبریزی شد، چند تا مثل مرحوم قاضی شدن، چند نفر دوروبر امیرالمومنین چند نفر بودن غیر از این که 5-6 نفر؟ چرا؟ چون علی حق بود و مردم حق نمیخوان، مردم حق نمیخوان و دوروبر حق کمه. پدر ما یه فرد عادی که نبود، ایشون شخصی بود که میگفتن اگر سید محمد حسین در نجف بماند مرجعیت شیعه منحصر در سید محمد حسین خواهد شد. اینا همه اونها معترف بودن، طلبه عادی که نبود. و همین ها میان این آقا صوفی شده، به همین پدر ما صوفی شده، درویش شده، دنبال یه آدم بی سواد گرفته، نمیدونم عقلش رو از دست داده. آقا اینا رو گفتن ها که من دارم میگم، عقلش رو از دست داده، دنبال یه آدم معلوم نیست اصل و نسبش چیه، معلوم چیه. بگید اینقدر بگید از اینقدر میشه. من که اون حقیقت رو ادراک کردم که نمیتونم دست بردارم. برید بگید، خوش باشید، شما خوش باشید. توتیان در شکرستان کامرانی می کنند و از تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس. برو اینقدر بزن تو سر. اونجا داریم با استادمون داریم هر چی می خواهیم صد برابرش برای ما می ریزه. اینا دارن هی می گن درویش شده، صوفی شده، کنار گیری کرده، دنبال شده. بگید اینقدر بگید تا خسته بشه دیگه. این مسئله می شود که مهم است و حیاتی است که امام صادق علیه السلام مکتب امام صادق مکتب حق، مکتب امام باقر مکتب حق است. زور نیست، فشار نیست، جنجال و هیاهو نیست. افراد می آمدند با اون حضرت بحث می کردند، حضرت شاگردان رو می فرستادند بیایید صحبت کنید، بحث کنید، خواستی بپذیر نخواستی نپذیر. این مکتب مکتب امام صادق است و ما از این مکتب عدول نخواهیم کرد و امیدواریم در دنیا و آخرت از شفاعت اون حضرت محروم نباشیم. اللهم صل علی محمد.